بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ان شاء الله امام زمان از جلسه ما راضی باشند. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. حدیث اون چیزی که شهید سیاد توی امضاش مینوشته خیلی جالب، اون حدیث خیلی معروفیه که برای شهید برونسی هم استفاده میکنن اینو. مثلا شهید برونسی خودش اینو استفاده میکرد توی صحبتاش که میگفته من کان لله کان الله له. خب شهید برونسی تو همون کتاب خاک نرم کوش خیلی واقعا اهل اخلاص بودن، خاطراتش مشخصه. بعد من چیزی که به ذهنم رسید این گفتم معنیش چیه، مثلا من کان لله کان الله له یعنی چی؟ کان الله له، خدا برای اونه. یادم اومد حضرت زهرا یک حدیثی ازشون هست که میفرمان من اسعد الالله مثلا خالص عبادته. حالا این تیکش چیه؟ مثلا اعمالش رو عباداتش رو به صورت خالص برای خدا بفرسه احبت الله عز و جل افضل مصلحته. اسعد و احبت مقابل همدیگه گفتم، کسی که صعود بده اعمالش رو به صورت خالص خدا هم حبوط میده افضل مصلحتش رو. آره افضل مصلحتش رو براش حبوط میده. خب خیلی قشنگه، یعنی شاید اصلا همین معنا رو ما بگیریم که دقیقا من اسعد الله خالص عبادته. گفتم خالص عبادته یعنی اعمال خالصش. شاید بشه اون حدیث حالا به بهانه سال روز شهادت شهید صیاد که آقا میگه ایشون امیر جهاد با نفس بود، اسمش امیر بوده، بعد میگه چه خوبه که انسان امیر جهاد با نفس هم باشه، چه در میدان، یعنی در میدان جنگ اونجوری، تو میدان جهاد با نفس هم اینجوری. که خب به بهانه سال روز شهادت شهید صیاد یه دفعه این حدیث من به ذهنم خورد که شهید صیاد توی امضاش همین بالا امضاش مینوشته. خدا رحمتشون بکنه. در ادامه مباحثی که داشتیم رسیدیم به سوره مبارکه حجرات که استاد ما می‌فرمودن در واقع سوره مبارکه حجرات سوره اخوت و ولایت بین مؤمنین، صفحه 515. حالا اگر به نظرم مهدی قرآن هم بیارید اینجا داشته باشید، نه جزوه اینا نداریم، قرآن ببینید خیلی عالیه. سوره مبارکه حجرات صفحه 515 قرآن کریم میشه جزء 26 که استاد ما می‌فرمودن این رو باید به عنوان درس اصلی در تشکیلاتمون بخونیم. این سوره رو صفحه 515 این سوره رو باید به عنوان درس اصلی توی تشکیلاتمون به عنوان یک چیزی که باید در واقع مثل یک مثلا درس، مثل یک کتاب، به عنوان یک مثلا اساسنامه و مرامنامه باید بین بچه‌های تشکیلات این الگو قرار بگیره، سوره مبارکه حجرات. حالا قبلش من این صوت زیبای آیه فردفانی، ایشون گراشیان توی مسابقات بین المللی قرآن حافظ کلن و رتبه اول رو بردن توی دیدار با رهبری، ایشون سوره مبارکه حجرات رو میخونن، دقیقا اون قسمتایش که اتفاقا ما
بسم الله الرحمن الرحیم واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة بَيْنَكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
بفرسيت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشون رو ما یه بار دعوت کردیم دانشگاه شیراز، مشتبه فردفانی، بعد اومد تو اتاق ما، اونجا در خوابگاهش اونجا بود دیگه، پیش خودمون بود، کلی صحبت و یه انگشتریم از رهبری گرفته بود تو همین دیدار، عقدشون هم رهبری خونده بود. بعد هست اتفاقا فیلمش هست که میگه که عقدمون رو شما بخونید، بعد آقا میگه که بعد از جلسه بیان تا زمان جلسه رو بهتون بگم. یه خب خیلی مختصر بگیم، سه قسمت کل سوره مبارکه حجرات از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول در واقع سیاق اول بهش میگن که در واقع از آیه 1 تا 5 سوره مبارکه حجرات هست که با دو تا یا ایها الذین آمنو ما در واقع روبرو هستیم توی آیات 1 تا 5 که آیه 2 و آیه در واقع آیه 1 بله آیه 1 و 2 اینجا بحث تعامل مؤمنین، شیوه تعامل مؤمنین با رسول اکرم صلی الله علیه که حالا انشالله یک مختصری راجبش صحبت می‌کنیم. توی سیاق دوم و قسمت دوم سوره مبارکه حجرات بحث تعامل مؤمنین با هم دیگه است که از آیه 6 شروع میشه و ما 6 در واقع 4 تا یا ایها الذین آمنو داریم پشت سر هم که از آیه 6 تا آیه 14 آیه تا آیه 13 و 14 بعد هم میشه قسمت سوم سوره مبارکه حجرات که در مورد حالت اعراب و یک عده‌ای از اعراب که یک سری ویژگی‌هایی دارن و ادعا می‌کنن و توی مواردی که اختلاف میفته بین مؤمنین اینها میان و رأس کار قرار می‌گیرن. این هم در واقع میشه قسمت سوم سوره. و خب قرآن کریم اینجا در واقع توی این سوره، توی سوره مبارکه حجرات که میاد آفات تشکیلات رو بیان میکنه، 6 آفات تشکیلاتی رو بیان میکنه توی سیاق دوم که رابطه مؤمنین با هم دیگه است از آیه 6 تا 13 که یکی یکی با راه حل بیان میکنن و خیلی زیبا، یعنی دقیقاً 6 تا پاشناشیلی که هر کدوم برای خودشون به تنهایی، هر کدوم به تنهایی میتونه یک تشکیلات یک جمع رو نابود بکنه برای خودش. اینو در واقع خود قرآن میگه دیگه، خود قرآن داره بحث ولایت بین مؤمنین رو میگه و میگه آفات شما این هاست، میگه پاشناشیلایی که شما رو میتونه از بن نابود بکنه این 6 تایی که من میگم، و عمدش هم مربوط به زبانه. عمدش جالبه، واقعا جالبه که عمدش مربوط به گناهان مربوط به زبانه که حالا یکی یکی پیش میریم که توی آیه 11 خیلی هاشون مربوط 12 باز دسته بعدی میاد. خب قضیه از این قرار ابتدا قبل از اینکه اصلا وارد سیاق اول بشیم که بحث رسول اکرم، خب علامه این رفقا خیلی دقت کنید، من توی تبلیغم زیاد به من گفتن که مثلا ما قرآن رو باید توی عصر خودش بفهمیم، یعنی باید ببینیم مثلا دستوری که نسبت به کفار داده شده، اینکه هر جا دیدینشون سرشون رو بزنید داغونشون بکنید، که یکی از مثلا آیاتی که خیلی روش پی شبهه میکنن که مثلا قرآن دین خشونت، دقیقاً اسلام دین خشونته، اونجا مثلا توی عصر خودش میفهمنش. خب و در واقع یک سری آیات رو منحصر در عصر خودش میدونن خیلی ها. خب و قرآن رو عملا مربوط به یک عصر میدونن، بین الاعصار و اینکه اصلا مربوط به یک عصر خاصی است اینجوری نمیفهمن خیلی ها قرآن رو. اما علامه که حتما شما این رو ببینید توی مقدمه المیزان، توی مقدمه المیزان علامه یه بیانی داره، فکر بکنید مثلا این همه جلد المیزان با این قدرت که شهید مطهری میگه، من دیدم کلامشون رو، میگه 100 سال بعد شنید، روز گفتم 50 سال بعد شهید مطهری میگه 100 سال بعد فهمیده میشه المیزان چیه، تو کجا داره حرف میزنه، چقدر وزن داره. شما فکر کنید المیزان روی این مقدمه نوشته شده، یعنی فکر کنید هر چی توی المیزان هست بر اساس این مقدمه است. چی میگه علامه توی مقدمه؟ این میگه، میگه عاملی که باعث میشه ما در فهم قرآن دچار مشکل بشیم اینه که خیال میکنیم که لفظ برای مساق فیزیکی ظاهری متبادر به ذهن ما وضع شده. یعنی یک لفظی که توی قرآن کریم وجود داره، مثلا سراج، شهید علامه سراج رو مطرح میکنن، میگه سراج وقتی اومده ما فکر میکنیم وقتی دچار فهم میشیم که اینجوری بفهمیم قرآن، که یک لفظ برای یک مصداق فیزیکی ظاهری زمان اصل خودش فقط وضع شده. اما اینجا دقیقا علامه یه چیز دیگر میگن، میگن در حالی که لفظ برای روح معنا وضع شده است، یعنی شما باید این روح معنای سراج رو بگیرید، مثلا اون بحث صائمون که داشتیم خدمتتون، صائمه یعنی اون حالتی که سر گوسفند بالا نمیاد، بعد این روح رو گرفتیم اوردیمش تو سوره‌ای که خدا میفرمود در واقع فرعون اینجوری عذاب میکنه که و یسومونکم سوء العذاب، ما گفتیم چه جالب اینجا هم صائمه اومده. اینجا قضیهش اینه که ما باید روح معنا رو بگیم، ببینیم حقیقت این صائمه چیه، این حقیقت رو امتداد بدیم هر جای، به خاطر همین دیگه تو یک اصل خلاصه نمیشه. سراج خود علامه اینجوری میگن که سراج یک زمانی سراج در یک مساق فیتیلی دلالت میکنه که مال اون زمان، و در یک زمانی بر یک مساق الکترونیکی فوق پیشرفته دلالت میکنه. روح سراج چیست؟ باید اینو در آورد. لذا لفظ برای روح معنا صدق میکنه و لفظ برای اون فرض میشه، یعنی یک روح معنایی رو خدا متعال در واقع در نظر گرفته و یک لفظی رو روی این روح معنا گذاشته. ما چیزی که باید بگیم اون لفظ نیست، باید روح معنا رو بگیم. خب و نیز وقتی گفته میشود که فهم قرآن تاریخمند نیست، یعنی اگر ما بخواهیم که قرآن از تاریخمندی در بیاید و به روز و عملیاتی شود، نباید خودمان را در شأن نزول ها محدود کنیم. یه نکته دیگر رو علامه بیان میکنه، میگه که علاوه بر اینکه ما باید الفاظ قرآن رو که میبینیم باید روحش رو امتداد بدیم، حالا بتونم میگم سیاق اول یک مثال خیلی جالبی داره، من تطبیقش میدم با اوضاع روز که این سیاق اول الان یعنی چی، الان به چه چیزی صدق میکنه. علاوه بر اون نکته دومی که بیان میکنن اینه که در واقع اگر میخوایم قرآن عملیاتی بشه، نباید خودمون رو توی شأن نزول محدود کنیم. مثلا بگیم این آیات، مثلا ما یک سوره داریم راجع به بحث طلاق هست، بحث طلاق، ما میگیم خب این قضیه اگر اینجوری بفهمیم که شأن نزول این قضیه فقط مال یک زمانیه که مثلا همسران پیغمبر اکرم اینجوری با پیغمبر رفتار کردن که یکیشون هم همون در واقع از اصحاب جمل هست و بله، و عرضم حضور شما که توی مثلا قضیهش هم میگن فقط منحصر به اونه، یعنی منحصرش میکنن تو قضیه. اما علامه میفرمان که اگر میخوان به روز باشه قرآن کریم، نباید خودمون رو تو شأن نزول ها محدود کنیم. البته هدف رد شأن نزول ها نیست، ولی اگر به شأن نزول اکتفا کنیم، در اون صورت این آیات یک موزه تاریخی میشوند که به ما بفهمانند که در زمان رسول اکرم، مثلا توی این سیاق اول ماتریس میخواد اضافه بشه، راه به آدم. سلام علیکم.
سلام جناب ماتریس، حشیش که آنها،
ولی اگر به شأن نزول ها میفرمان اکتفا بکنیم، باعث میشه که قرآن رو توی اصل خودش بفهمیم و اصلا نتونیم تطبیق بدیم. خب این قبل از اینکه من میخواستم وارد سیاق اول بشم، سیاق اول دوستان گفتیم راجع به چیه، ما مثلا گفتیم سه قسمت داره سوره،
ارتباط با
پیغمبر اکرم، ارتباط با ولی جامعه. خب راجع به اینه، یک اتفاقی افتاده، میگن فضای سخن اینه، چه اتفاقی افتاده؟ این که مردم یک عده میفرمان بلا تجهر در واقع میفرمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینا میرفتن پشت دیوار بعد پیغمبر رو صدا میزدن با صدای بلند، با صدای بلند پیغمبر رو صدا میزدن، خیلی یعنی یه کار اصلا درشن، حالا اینم هدف داشته، یه هدفی پشت این قضیه بوده. دستور میده خدای متعال که ای مؤمنان صدای خودتون رو از صدای پیغمبر بلند نکنید و ایشان را مانند یکی از همترازان خودتون به حساب نیارید. که چه اتفاق بیفته؟ چون اینا همش خلاف تقواست که شما با ولی جامعه جوری صحبت بکنید که تحت شاه قرار بدید اون رو و صداتون بالای صوت نبی باشه، بالاتر از اون باشه.
یه سوال
جان،
تفسیر المیزان داری تو گوشی؟
چطور؟ نه الان ندارم. این المیزان نیستا، این تدبره. نه این تدبر آقای صبوحیه، از کتاب تدبر آقای صبوحی گرفتیم اینا. ولی اون اولی آره، از کتاب المیزان. ولی خب البته علامه، یعنی آقای صبوحی هم از کتاب علامه استفاده کرد، چون علامه کتابش تدبری همش سیاق سیاق، مثلا علامه خودش گفته سیاق اول رابطه با رسول خدا، سیاق دوم رابطه با مؤمنین. خلاصه اینجا یه اتفاق افتاده، قرآن کریم میاد تذکر میده این قضیه رو که همتراز خودتون قرارش ندید با پیغمبر اکرم و اساسا نباید اون شما از پیغمبر جلو بیفتید، نه توی حکم نه در حکم جلو بیفتید. این که میفرمان لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم، میگه خودتون رو جلو نندازید از پیغمبر اکرم. حالا یه جایش مساقش در واقع حکم کردنه، یه جای در حکومته، مثلا یه جای در حکومته، یه جایی هم در همین صدا و اینهاست. پس ولی جامعه باید این جایگاه رو داشته باشه. در ادامه یک بیان خیلی مهمی رو میفرمان که اینجا ما میخوایم دقیقاً مساقیابی کنیم با زمان خودمون. ما یه زمان میگیم که یه عده عرب بی ادب بودن که مثلا از پشت دیوار پیغمبر رو ندا قرار میدادن و ایشون رو صدا میکردن مثلا یا محمد یا محمد، خب با صدای بلند. خب این خودش کار زشتیه، اما واقعا سخن به اینجا ختم نمیشه. اساسا خدای متعال میخواد این دستور رو بده، اشاره بهتون کردم که در واقع اصلا خودتون از، یعنی کاری نکنید که پیغمبر تحت شاه قرار بگیره، ولی جامعه نباید تحت شاه قرار بگیره.
جایگاه
شأنش دقیقاً این که شما همتراز قرار میدید پیغمبر رو با خودتون، انگار که در واقع اون جایگاه ولی جامعه کلا از بین رفته و نباید این کار بکنید. مثلا الان رفقا اینو خودشون میفهمن، من از خود جزء گرفتم که مثلا اینا ایشون اینجوری میگن که مثلا امروز میخوان به رهبری نظام اسلامی یک نامه بنویسن. خب عرضم بزرگ شما که میان چیکار میکنن؟ تو سایت مثلا منتشر میکنن نامه سرگشاده. دیدید یه بنده خدای نامه سرگشاده پرسرم میده؟ نه 88 که هیچ، مال همین یه سال پیش نامه سرگشاده آیه، نه حالا خاتمی رو نمیدونم، ولی خب مثلا میدن آره نامه سرگشاده آ نمیدونم فلانی، آره نامه سرگشاده توی سایت مثلا پخش میکنن، تو سایت پخش میکنن و نمیرن خود محضر رهبری اونجا تقدیم بکنن. به جای اینکه اونجا تقدیم بکنن که شأن در واقع ولی جامعه حفظ بشه و شما باید برید سراغ رهبری و از رهبری حکم بخواید، میان چیکار میکنن؟ نامه رو خیلی سرگشاده اصلا با عنوان نامه سرگشاده به رهبری توی سایت ها مثلا منتشر میکنن. خب اینا یک زمان این دیوارهایی که اینجا گفته دیوارهای فیزیکیه، خب که مثلا پشت دیوار اینها پیغمبر رو صدا میکردن، یه زمانم واقعا میتونه، یعنی این تطبیق داده بشه این در واقع وضعیت به زمانی که دیوار مجازی و اینترنتی هم، نه دیوارهایی که مثلا ما رهبری رو مثلا پشت یک توی یه خونه میبینیم بعد حالا بخوایم مثلا رهبری رو صدا بزنیم. خب هدف اینها توی قرآن در واقع این عده اعراب این جایگاه شکنی بوده کلا، این که در واقع این اتفاق رو رقم بزنن که رهبری رو در واقع شأنش رو از بین ببرن. اما خب جامعه ولایی اینجوری نیست، جامعه ولایی اینجوری نیست. و توی آیه پنجم یعنی آخرین آیه سیاق میگه ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم، میگه اگر اونا صبر میکردن تا تو به سوی آنها خارج شوی برای آنها بهتر بود. در واقع اینجا مراد اینه که اینکه برای اونها بهتر بود تو به سمتشون میرفتی، یعنی نه تنها نباید از پشت دیوارها و سایت‌ها و روزنامه با تو حرف بزنن، بلکه صبر کنن تا تو پیش آنها بروی و از آنها نظرشان را بپرسی، یعنی این جایگاه در واقع حفظ بشه. حالا اون زمان پیغمبر اکرم خودش در واقع توی جامعه بود و توی جامعه رفت آمد داشتن، اما الان مثلا بس روزنامه رو پیش میارن، مثلا تیراژ روزنامه، یه زمان تیراژ روزنامه یه جوری میره بالا، خب که در واقع این جوری میشه که صدای ولی جامعه مثلا تحت شاه قرار میگیره. این مثلا میتونه مثال اون قضیه باشه، هر اتفاقی که صدا و در واقع مواضع رهبری رو تحت شاه قرار بده، یه زمان نامه سرگشاده است، یه زمان مثلا اینا ایشون مثلا اینجوری مثال زده که مثلا تیراژ روزنامه رو اینقدر ببرن بالا، یا مثلا دسترسی به سایت های مختلف یا به شبکه های مختلف تلویزیونی، یا به هر راهی که صدای ولی جامعه رو بتونیم تحت شاه قرار بدیم، اینا همش میتونه تطبیقات امروزی این قضیه باشه. و اینجوری خلاصه این مساق رو امتداد میدن توی معانی امروزی، یعنی با اون بحث روح معنا و اینها که واقعا کار تدبری میطلبه که چطور قرآن یک کتاب تاریخی فقط محسوب نشه، که اون بحث تدبر پیش میاد اینجا. میگم اگر مثلا این مورد جوری بشه که مثلا یا صدا رهبری رو تو صدا و سیما هم زیاد پخش نکنن، خب یا مثلا روزنامه ها رهبری مثلا صحبت کرده، میگم نمیدونم، فکر میکنم اینجوری مثلا بشه مثال زد که مثلا پوشش ندن این قضیه رو، بیان حرفای خودشون پوشش بدن، حرفای تحلیلگراشون رو پوشش بدن، حرف رهبری پوشش داده نشه. دیدید بعضی از مثلا روزنامه هستن که مثلا زیاد چیز نمیکنن و اینا، حالا خلاص میگم هر کاری که باعث این اتفاق بشه توی سیاق اول داره خدا متعال این رو به ما میفهمونه که در واقع جایگاه شکنی اینها رو داره میبره زیر سوال. دقیقاً کاری بکنیم که ارزش حرف رهبری بیاد پایین، این خلافشه. دقیقاً احسن، این خلافه، این خلاف رابطه مؤمنین با ولی جامعه است توی سوره مبارکه حجرات. حداقل ما اینجوری میفهمیم، در واقع وقتی میخوام تطبیق بدیم اینجوری میفهمیم. خب سیاق دوم خیلی مختصر بگم خدمتتون، باز یه اتفاقی افتاده. اینهایی که یک عده فاسق هستند، آیه نبع بهش میگن که انجاکم فاسقون بنبعین فتبینوا. این یک فاسقی وقتی یه خبر میاره شما بیان تبیین بکنید، سری نری بهش عمل بکنید. یه عده فاسق از این در واقع این همترازی مؤمنین با پیغمبر، این یه کاری کردن که جایگاه ولی جامعه شکسته شده. خب از این قضیه استفاده کردن این فساق، در پی اختلاف افکنی اومدن جلو، یه سری خبرهایی آوردن که بین مؤمنین اختلاف بندازن. دیگه از اینجا به بعد سیاق در مورد رابطه مؤمنین با هم دیگه است که میگه بابا جان وقتی فساق دارن در مورد یک عده از مؤمنین خبر میدن، شما نرید سری عمل بکنید، فتبینوا، بیان تبیین بکنید، نیان به محض اینکه یه فاسق خبر داد عمل بکنید به این قضیه. و بحث تبعیت از یک فاسق یا تبعیت از پیامبر، شما به دقیقاً نقطه مقابل تبعیت از پیامبر و تبعیت از ولی جامعه شما میان به حرف فساق عمل میکنید. در واقع این دوگانه رو داره قرآن هی پیش میبره که نیان دنبال این راه بیفتید و خلاصه دنبال اردوکشی های خیابانی باشید که اینها میخوان اختلاف بندازن بین شما و میخوان اردوکشی کنن توی خیابون، شما دنبال نکنید این قضیه رو، دنبالشون راه نیفتید. زمانی که پیامبر در میان شماست میفرمان که دقیقاً وعلم ان فیکم رسول الله، بین شما رسول خداست، آیه 7، شما بدونید که رسول خدا در میان شماست، باید اون رو در واقع محور قرار بدید نه اینها رو.
من اینجا که مثلا بوده ولی فیقم رسول الله،
بله
اینجا خدا معنی ولی جامعه برداشت پیش،
بله ولی جامعه
خود مثلا رسول، پس رسول امام معصوم که
من. نه اینجا بحث ولی جامعه است، یعنی اینجوری فهم میشه آیات قرآن که حالا بحث تدبریش در واقع پیش میاد، اما اینجا دقیقا همین بحث پیش میاد که وقتی اون اتفاق تو سیاق اول بیفته و مؤمنان کاری بکنن که جایگاه پیامبر در واقع از بین بره و از پیغمبر اکرم جلو بیفتن مردم، این جلو افتادن محصولش میشه همین قضیه که در واقع فساق میان ادعا میکنن، فساق میان ادعا میکنن و حکومت رو دست میگیرن. حالا من بخوام مثال بزنم، باز اینجا یه مثالی زدن که در واقع بحث فتنه رو اینجا دقیقاً مطرح کردن، فتنه یک ادعی که اینجا دقیقاً همین بحثه که وقایع فتنه مثلا سال 88 شاید بشه در واقع تطبیق داد که اول جایگاه شکنی شد، اول جایگاه رهبری رو شکوندن، بعد یک عده اومدن چیکار کردن؟ اردوکشی کردن، یعنی تهییج کردن مردمو علیه هم دیگه. یعنی مثلا نمیدونم تو سخنرانی فلان کس سخنرانی کرده، آقا بشوریم مثلا علیه هوادارای اون، تهییج کردن علیه هم دیگه و به جون هم افتادن و اون اتفاقات افتاد. یعنی دقیقاً این مساق فتنه است، این سیاق دوم و اون در واقع اتفاقاتی که مثلا توی خیابون افتاد،
یکی از مصادیقش
میشه همین فتنه‌ای که اتفاق افتاد. و اینجا گفتیم دیگه جامعه وقتی دو مدیریتی بشه، یعنی مسئولش اینه دیگه، خیلی مختصر، وقتی جامعه دو مدیریتی بشه، مدیر اصلی جایگاهش رو از دست بده و جامعه دو مدیریتی بشه و دو راه پیش کشیده بشه، این اتفاقا به دنبالش میاد و یک عده خلاصه اینجا میان دست میگیرن قدرتو و مؤمنون علیه هم دیگه خلاص میشورونن و این اتفاقات میفته. اما میفرمان خدا میفرمان که شما به این درگیری ها دامن نزنید. و خب اینجا در واقع میرسیم به اون شش تا پاشناشیری که خدا متعال فرمودن، که گفتیم مثلا اینجا خیلی هاش برمیگرده به زبان، مثلا خدا متعال میگه که اگر و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اینجا دقیقاً همون بیان دیگه، خدا میگه که بابا بین هم دیگه صلح برقرار کنید، حواستون باشه اینا میخوان بیان بین شما اختلاف بندازن، بین مؤمنین تو جامعه خودمون، مثلا جامعه خودمون باید خیلی حواسا به این قضیه جمع باشه، یعنی در این حال که ما میام تحلیل میکنیم، اما باید خیلی حواسمون جمع باشه که بین خود در واقع بچه حزب الله اینا بعضی اون نیان اختلاف بندازن، چون این اختلاف افتادن خلاف ولایت بین مؤمنینه و اون رابطه که باید مؤمن با هم دیگه داشته باشن، اون تشکیلاتی که ذیل در واقع ولی جامعه به صورت مرتبط دارن عمل میکنن، این نباید بینشون این اتفاقات بیفته که یک عده بیان تهییج بکنن علی هم دیگه بشورن اونها. میخوام بگم حالا دقیقاً این چیزها خلاصه مصادیقش میشه و میره جلوتر که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. که این بس انما المؤمنون اخوه، یه بار خدمتتون گفتم وقتی ادات هست میاد سر یک آیه چه اتفاق میفته؟ ادات میخوره به آخر آیه نه اول آیه. آها فقط برادران. انما المؤمنون اخوه معنای غلطش چی میشه؟ ما مثلا
فقط مؤمنان
با هم برادرن، این نیست. مؤمنان مثلا چیز نیستن، مؤمنان مثلا رابطهشون مثلا چی بگم، رئیس و معروس نیست یا هر رابطه‌ای نیست، فقط برادریه، فقط رابطه اخوه هست که فاصله بین اخویکم و تقوا الله لعلکم ترحمون، که بحث اون در واقع برادری اون چیزی که خدمتتون خوندیم که و کونوا اتقوا الله و کونوا اخوتن برادرن، بدون اولین حدیثی که تو اول جلسه خوندیم این بود، اتقوا الله و کونوا اخوتن برادرن، که گفتیم اونجا میگه با هم دیگه برادر باشید، همین در واقع شاید برگرفته از همین آیه قرآن کریم باشه سوره حجرات که الان بهش رسیدیم. توی آیه 11 یکی یکی بیان میکنه که اولیش خب بحث در واقع آیه 11 مسخره کردن لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم بلا نساء من نساء عسى ان یکون خیر منهن. اولین پاشناشینی که دارن بیان میکنن مسخره کردن به عنوان یکی از گناهان زبانی که در واقع خدای متعال میگه که این مسخره کردن شما رو داغون میکنه، انگار که شما داری تضعیف میکنی اصلا نیروی خودت رو، انگار که داری نادیدهشون میگیری، انگار که داری نادیدهشون میگیری. و این مسخره کردن باز ما دیدیم، ما توی مثلا تشکیلات ها دیدیم که مثلا این مسخره کردن ها با هم دیگه و با هم نشستن ها و مثلا اینها ضروری جامعه، این مسخره کردن ها رفقا خلاصه شکونده کل مثلا اون تشکیلات رو، این بس مسخره کردن. اینو رفقا دقت کنید دیگه، یعنی تو ذهنتون باشه آقا خدا متعال یکی از پاشناشیدا رو مسخره کردن در نظر گرفت. حالا اینکه معلوماتش چیه، نمیدونم تو کجا میشه مسخره کرد کجا نمیشه، گناه هست گناه نیست، اینا یه کتابی داره آفات زبان آقای تهرانی، علامه تهرانی فکر میکنم، حالا ما جزوهشو هم زدیم اگه خواستید دیگه، کلا این آفات زبان توی اونجا باید بریم نگاه بکنیم، اینا رو دیگه به صورت تفصیلی اونجا رو ببینیم. بعدیش که بیان میکنن ولا تلمزوا انفسکم ولا تناب تو همینجا که در واقع میفهمون ولا تلمزوا انفسکم، اینجا فرمودن چی؟ آفرین، عیب جویی از همدینان خود مکنید. عیب جویی، من یه بار خدمتتون گفتم این که اعضای تشکیلات اهل لمس شدن و اهل ذره بین شدن باشن.
جالب از انفسکم استفاده
کردن. خب برداشت چیه اینجا؟
یعنی انگار که داری خودزنی میکنی.
آفرین، یعنی داری خودزنی میکنی. خیلی مهمه. انگار که اصلا درمانش رو هم دارن همین قرار میدن خودمو تا. داره میگه بابا تو اگر حواستو جمع کنی انگار داری خودتو میزنی. انگار داری اون آثاری که بنا بود این تشکیلات به شما برسونه، به خودت، به شخص خودت برسونه، قرار بود رشدت بده، اخلاقتو درست بکنه، این انگار داری خودزنی میکنی. دقیقاً. اصلا. و ما دیدیم مثلا فرهنگ‌های مختلف یه زمان تو تشکیلات فرهنگ‌های مختلف با هم جمع میشن. یه جلسه رو ترک کردید، من جلسه رو ترک نمیدونم شاید دستم
رفت میپره بیرون.
مثلا دیدیم که از اقوام و حتی سنهای مختلف مثلا دیگه مثلا 5-6 سال یکی از اعضا با اون یکی اختلاف داره، یا اصلا با هم دیگه فرهنگشون متفاوته، یکی اهل استان فارس مثلا، یکی نه، یکی مثلا مال امام تهرانه، دیدیم ها، یکی اهل مثلا یه جای دیگه است، اما مثلا طرف توی فرهنگ خودشون این صحبت رو اینجوری صحبت میکنه هیچ عیبی نداره، اما مثلا طرف میاد هی ذره بین میشه براش، هی میاد عیب جویی میکنه، آقا نمیدونم تو اینجوری حرف بزن، مثلا نمیدونم چی مثلا مسخره چی گفتین، این چیه، این خدا میگه بابا خودتون رو نزنید. در واقع راه درمانش هم انگار دارن همین قرار میدن که چطور اینجوری که در واقع انگار خدای متعال، حالا میرسیم بهش که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه وقتی محور تقوا باشه، وقتی محور ایمان باشه، وقتی محور بین اینها ایمان باشه و خدا ایمان رو قرار بده، این در واقع باعث میشه که خیلی اوقات ما زبونمون رو کنترل بکنیم، اگر معیار تقوا باشه، اگر معیار ایمان باشه، و دیگه اونجا بس نمیشه که این مثلا از فلان طایفه است، نه، ایشون آدم متقیه، ایشون اهل ایمانه، و کسی که اهل بدونیم که ایشون اهل ایمان از من بالاتره، در واقع نزد خدا از من بالاتره، این باعث میشه که ما زبونمون رو کنترل بکنیم. این یه پلی ما داریم به صفحه بعد که بحث تقوا و محوریت تقوا توی جامعه ایمانی و بین مؤمنین و اینها مطرح میشه، و در انگار که خدا داره همه رو به دید واحد میبینه دیگه، یعنی نمیبینه که مثلا این اهل فلان جا، این اهل فلان جاست، این مثلا سنش بزرگ در واقع بیشتره مثلا، نه، همه رو به دید واحد میبینه و تقوا رو معیار قرار میده. بعدی ولا تنابزو بالالقاب، که چی میگه تنابزو؟ یعنی لقب ندید همدیگه رو، لقب زشت همدیگه رو نخونید. حالا مثلا بوده مثلا یه لقب میذاشتن همدیگه رو مثلا اینجوری صدا میزدن، آی شمالی، زنش هایی میره یه بر خاطراتش مرون میشه. خب اینم بس لقب و اینها که حالا باز به عنوان یک پاشناشیل خدا داره مطرح میکنه، میگم اینها رو رفقا باید بریم در بیاریم، من شاید درست در نیاوردم، فقط دارم براتون میخونم، اما تو ولی باید اینا رو بریم در بیاریم که مثلا توی همون آفات زبان علامه این چقدر چجوره، احادیثش رو باید بررسی بکنیم، ما احادیثش رو یه زمان بررسی کردیم، واقعا دیدیم بعضی از گناهان زمانی عجیب و غریب اثر میذاره. حالا مثلا یکیش همین القاب، پس این شد در واقع سومی. بعد صفحه بعدی بس اجتنبو کثیرا من الظن.
جان این ادامه آیه ادامه بود تا الان فرق چه شدن،
خب
یه دمی اومدن پیش من عکس قدیم شده شون میدن که مثل سیویل اوتاریس چیز دیگه کردن، که اصلا ازش بد بوی کنن، که لبر میگه واقعا داکتر میسه چی میشه دیگه بعد از ایمان، یعنی بعد از اینکه ایمان وارد، واقعا برای من ارزش بیشتره که ازم اونجوری بود الان اینجوری شده.
احسن
سرزنش اونا هستی که مثلا عکسش ادامه میوردن که 2000 مثلا چطور بوده، تو مثلا شاید ایمان نداشته.
آها، یعنی کسی که بعد از یک بازی ایمان آورده شما بیان
گذشتهشو،
آره این خیلی بده، میگن بعث، آره چه زشته، چه کار مثلا زشتیه این، و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. و پاشناشیل بعدی هم که مطرح میکنن بحث سوءزن که خب این سوءزن هم باز حالا بین خود رفقا، بین خود مثلا رفقا و بچه‌ها مثلا اعضا و اینها بحث سوءزن مطرحه و توی رفتارامون هم سوءزن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا یک موزه ما میخوام بگیریم با سوءزن، مثلا موزه بگیریم میگن آ مسعود اینو به استادمون گفته بود، پسر آقا. خب این ایشون استاد مشکات بودن یه زمان، بعد به اساتید ما اون زمان شاگردشون بودن، به اساتید گفته بودن که آقا موازی که میگیره تا براش در واقع چیزی حجت براش تموم نشه چیزی نمیگه آقا. یعنی موزه رو مثلا همینجوری موزه نمیگیره،
تا ته حسن
یعنی جوانب قضیه رو در میاره، همه جوانب رو میبینه. اینجوری نیست مثلا یه اتفاق بیفته بعد مثلا یک جنبه رو ببینه، نه میاد اگر چیزی میگه آمسود گفته که ایشون تا حجت براش تموم نشه و تا مثلا همه چیز براش روشن نشه موزه نمیگیره.
قضیه تصیب بودجه
جاسوسی. آها خب
حتما به مسئولین
که از این تصمیم کردن
با نسبت
به اعتماد دارن اعتمادی آره. حالا اونا هم البته بحث راجع به مثلا رفتارهای آقا، اونا هم خودش باید بشین مثلا تحلیل کنیم که مثلا رفتارشون توی مواقع مختلف چجور بوده افراد رو بودش
کنیم. فتنه تقلب رو که نگاه متفاوتی نسبت به رعبه بلده مثلا یه چیز جامعیه.
آره و میگن که اگر نمیتونی چیز اینو ببینی احتیاط بکن دیگه. میگن مثلا میگن شما توی رفتارهای مثلا تشکیلاتی و اینها خب خیلی ملاحظه داره، حالا ما باید بشیم در بیاریم اینا رو. من یه زمان اتفاقی چند رو در آورده بودم از کلام خود آقا، همون دیدار شورای هماهنگ تبلیغات که بحث احمدی نژاد بود، درش آوردم که مثلا آقا اونجا چند تا اصل رو گفتن برای رفتارهای تشکیلات، کلا رفتار سیاسی ما میخوام بکنیم، برای رفتار سیاسیمون چند تا اصل رو گفتن که مثلا یکیش این بود که هر بچه‌ای میتونه شیشه رو بشکنه، شما نباید این کارو بکنید، شما جوانبو ببینید. بعد مثلا گفته بودن که انتقاد مثلا واجب تهمت و افترا و اینها حرامه، شما اگر کارتون داره موجب افترا میشه معلومه که حرامه، نباید این کار بکنید، نباید یه چیزی رو به یه نفر ببندید که نیست، در واقع این نیست. یا مثلا در نیوردید رسانه‌اش بکنید یه دفعه، بعد مثلا آبروی از کسی ریخته بشه. خیلی چیزا هست اصلا عجیب و غریب. حالا ما حدیث شما مثلا بعضن میخونیم که مثلا یه کاری کرده یک نفر روز امتحان بحث شد، بعد مثلا یه موزه یه چیزی ما بهش گفتیم، او مثلا خواب دیدن علما که یه مثلا استادشون به خاطر یک کار مثلا خیلی کوچیکی، حالا مثالش من یه جایی یادداشت کردم مثلا اونو گرفتنش، یعنی باش چیز کردن، باش حساب کردن اینا رو، حساب میکنن این ذره به ذره کاری که انسان میکنه. حتی مثلا همین سوءزن یه جایی باز مثلا همین بحث سوءزن دیگه که ما مثلا تو دلمون یک چیزی بگذره به خاطر همون هم حساب میشه این ذره مثقالن.
چی من میگه اشتباه کثیر از زن از زن اسمی یه از بسیار از ما ها تعریف کنید، ولی بعد میگه بعضیشون گناه یه زیشون گناه نیست ولی خب ما باید تعریف کنیم. این هم چی جالب میگه
ولی اجتنبو کثیرن اینا بعض از زن اسمون
چی رو باید تفکیر کنیم کدوش گناه نیست
باید در بیاریم محمد حسن، باید اینا رو در بیاریم. بعد آها من یه چیز میخواستم تون خزی بتون بگم، مثلا یه جایی توی قرآن همین دیدار شورا هماهنگی آقا یه دفعه این آیه رو خون تکرار میکنم، گفت ولا تخف ما لیس لک به علم، گفت که ولا تقفو ما لیس لک، یعنی آن چیزی که بهش علم ندارید لا تقفو، قضاوت نکنید. یه چیز علم آدم نداره قضاوت میکنه، خب قضاوت رفیقش، قضاوت یک رفتاری مثلا، قضاوت یک موضوع، یک جریانی، قضاوت ها. حالا قضاوت هم چیه، به چی میگن قضاوت، هم باز حالا اونم باید بریم دقیقاً که به چه کاری میگن قضاوت. بعد دقیقاً ادامه آیه آقا اینو خون گفت ان السم اول بسر اول فاده کلون اولای کردهم مسئولا، که بابا جان شما به خاطر هر کاریتون در واقع گوشتون اینا همش مسئول، گوشتون، زبانتون، در واقع قلبتون اینا همشون مسئولن. این میخواستم توی این ذیل بحث سوءزن همین ولا تقفو ما لیس لک به علم به نظرم آیه قرآنیش میتونه باشه که مثلا قضاوت کردن، آخه قضاوت کردن شاید یکی از ریشه‌هاش همین سوءزن باشه. آدم یه مثلا سوءزن می‌داره بعد یکی رو قضاوت می‌کنه دیگه، به خاطر اون سوءزن قضاوتش می‌کنه. اگه آدم قضاوت در واقع سوءزن نداشته باشه،
پیش فرض
نداشته باشه، خب قضاوت هم نمی‌کنه دیگه پشت بندش. سوره اونو نمی‌دونم الان، یه دقیقه مدی بزن ان سم اول بسر ول فؤاد کلهم لکن مسئولا، نمی‌دونم کجا بود ول بسر ول فؤاد، همون میاد دیگه بقیش. و اون دو تای دیگه هم رفقا لا تجسسو ولا یغتب هست، گفتم یه رفقا این
36 سوره اسراء
36 اسراء ولا تقفو یعنی چی؟ قبلش لا تقفو
بزن چه بران آگاهی نداری؟ پیروی نکنید،
پیروی نکنید، نه قضاوت نکنید. آره ولی معنای درستش پیروی کردنه، اون چیزی که بهش علم نداری ازش پیروی نکن، میشه منتشر کردنش، میشه نمیدونم پیروی کردن، کلی میتونه چیز داشته باشه، کلی مساق داشته باشه. و رفقا دو تا آفت دیگه هم سریع رد بشیم، همون بلا تجسس و بلا یختب. ولا تجسسو، یعنی به دنبالش این رو میگه، میگه بابا از سوءزن بپرهیز، خب ولا تجسسو، نرو دنبالش که مثلا برم من تعتوشو در بیارم، مثلا این اتفاق افتاده سوءزن که نداشته باش، اول کار دستور میده و سوءزن هم نداری بعدش هم تجسس نکن که من میگم مثلا من سوءزن ندارم ولی باید برم درش بیارم، برم مثلا ببینم چه اتفاقی افتاده، نمیدونم تجسسو داخلش همین بس در واقع این که مثلا چه جاسوس بذاری، نمیدونم خودت بری مثلا چیز کنی پنهانی چیزی رو در بیاری،
اینا مثلا
زندگی شخصیش اینا میشه که بس لا تجسسو، که حالا رفقا اینم میگم باید مساقشو در بیاری، مثلا لا تجسسو چه کارایی مساقش میشه، ولی چیزی که ما میفهمیم اینه که مثلا یه چیزی رو دنبال نکن دیگه، تجسس نکن توی زندگیش، اگر چیزی رو مثلا بهت خبر آوردن شما بذار بمون
تجسس کنه، سیاسی کمین
آره
خوشبینی الکی نمیشه چون بالاخره اقتصادی میکنه،
اما برید دنبالش مثلا امیرالمومنین ما مثلا میگه رفتارتون باید مقابل بودن کیه دیدید؟
آقا یک مکم داره
خیلی دو قشنگ
میگه که خوشبین اگر زمانی که خوبی ها حاکم بر جهان خوشبین باشه این درسته، اگر بدی باشین در خود گول میزنید
آفرین دقیقا، اینو درش بیار ببینم میتونیم پیداش بکنیم ببینم کدوم حکمت، من میدونم یه چیز دیگه هم داخلش امیرالمومنین میگه خیلی قشنگه، میگه این درسته سوء زن رو ما گفتن مثلا نداشته باش، ولی خود امیرالمومنین میگه یه زمان تو نباید حسن زن داشته باشی، یه جا میگم حسن، اینجا توی در واقع صحبت با مؤمنین و رابطه بین خودشون، ولی یه زمان امیرالمومنین میگه حسن زن نداشته باش، اگه حسن زن داشته باشید خودت رو داری بول میزن، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه مثلا لا ولا یغتب بعضکم بعضا، من بحث غیبت دیگه میفرمان، این هم دوباره یه پاشناشی، این شش تا رفقا، این شش تا به عنوان شش تا
خب
نه چیزش خلاصون نریخت الان